سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم
صل علی محمد
و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
هر چقدر عشق امیرالمؤمنین علیه السلام تو وجودمون هست که این ایام هم به خصوص این عشق شدیدتر میشه و توجهمون به حضرت بالاتر است، هر چقدر مشتاق زیارت حضرت مکررن با معرفت در دنیا هستیم و محتاج شفاعت حضرت در آخرت هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشق و علاقه و محبتمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحثی که در چند شبی که گذشت در خدمت دوستان بودیم، نگاهمون به این بود که آیا در دین به کمال و محبت قرب الهی رسیدن ساده است یا سخته؟ آیا کار برای همه شدنی است یا نه برای عده خاصی قرار دادن و برای بقیه شدنی نیست؟ این نگاه که خدای سبحان دین رو سهل و ساده قرار داده و متن زندگی ما رو متن قرب به خودش قرار داده، اونم برا همه تو ساده ترین و راحت ترین ارتباطات این رابطه و این کمال رو قرار داده، اگر خواستیم عمل به دین بکنیم، اگر خواستیم دینداری باشیم که سلوک الله داشته باشد، این بیانی که عرض کردم در این چند شب کار حرکت رو ساده می کند، سریع می کند، برای همه ممکن می سازد. عرض شد که خدای سبحان عالم رو که خلق کرد حرکت به سمت توحید رو از این عالم خواست که عالم برگردد به سوی خدا. توحید، حرکت توحیدی، برگشت حرکت توحیدی همچنان که در خلقت با محبت صورت می گرفت و خدا خلق رو کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف با محبتش عالم رو خلق کرد، در برگشتم عالم هر چقدر محبت به خرج بدن، محبت ها به هم پیوند بخورد، محبت ها به هم گره بخورد، این محبت های گره خورده به هم دیگه و پیوند خورده سرعت وحدت ایجاد می کند. لذا مظهر این محبت و پیوند رو و توحید رو خدای سبحان در عالم فراگیر قرار داد. مختص به انسان فقط نیست، همه هستی رو می‌فرماید و من کل شیئن خلقنا زوجین، همه هستی رو زوج خلق کردیم تا این دو زوج در اثر شدت محبت به همدیگه و پیوند و ارتباط وحدت ایجاد بشود بینشون. همه عالم دنبال زوج مکملشه، به دنبال کمال است، از اون جماد گرفته، در هسته اتم گرفته، بین پوسته و هسته مثبت و منفی رو جاذبه بین هم قرار داد زوجینن، دوباره بین اتم ها زوجین قرار داد، بین مولکول ها زوجین قرار داد، تا میرسد به گیاهان که در اونجا نر و ماده قرار داد و اونجا لقاح در کار است در گیاهان. حالا عمده لقاح در گیاه خود به خود محقق می شود به وسیله باد. ارسلنا الرياح لواقه، خود باد که میاد این لقاح رو در گیاه ایجاد می کند. به واسطه حشرات قرار داد که زنبور و حشرات دیگه که می نشینن از این گیاه به اون گیاه، لقاح صورت می گیرد. در حیوان هم از او دقیق تر و در به لحاظ حکمت بسیار در حقیقت پیچیده تر، و لذا حیوانات هم نر و ماده دارند، تا میرسد به انسان که انسان هم زن و مرد دارد، که این عالم فراگیر شده از زوجین. به تعبیر خدا تنها موجودی که از زوجیت خارج است خدای سبحان است که زوجیت ندارد، و الا هر خلقی از مخلوقات خدا و من کل شیء خلقنا زوجین عمومیت دارد. خب اگر عرض کردیم در مقابل این زوجیت کسی قد علم کند، بخواد این رو خراب کند، در مقابل این بایستد، خدای سبحان وعده داده اگر این به نحو انحراف در مقابل این باشد، اون انحراف رو تصحیح میکند، اما اگر به نحو مقابله با این باشد او را از بین میبرد. دقت بکنید، اگر انحراف باشد خدا گفته ما تصحیحش میکنیم، اما اگر مقابله باشد بخواد اینو از بین ببرد، گفته ما از بینش میبریم، چون این ایستادن در مقابله سنت عظیم الهی است. بعد عرض کردیم اینا رو چون فاصله افتاده یاداوریش لازم است. اگر بشر به سمتی میرود که گاهی اینها رو در حقیقت دستکاری بکند به طوری که زوجیت به هم بخورد، مثلا کاری میکند دانه های گیاه اصلاح شده دانه به بذر به محصول تبدیل بشه، اما عقیم باشد، دوباره محصول اون به دست اومده رو نمیشه کاشت، او دیگه به درد کاشتن نمیخوره، عقیم باشد بعدش. لذا میفرماید اینجوری نیستش که این به راحتی قبول کند، شعور دارد در مقابل این دستکاری که شوق به فرزندانش، شوق به بقایش رو بشر از بین میبرد، او هم عکس العمل نشون میده. عکس العمل اون دانه ای که عقیم شده برای کاشتن این است که بیماری ها رو به طوری در انسان، چون غم است، قصه است، مثل کسی است که اینجا یک کسی به زور رو عقیم کند، چقدر قصه دار می شود، عالم با شعور است، عکس العمل نشون میده. خود الان جهان به صورت علمی این رو یافتن که نظام اکوسیستم و اون نظام محیطی و محیط زیست عکس العمل دارد در مقابل فعل ما. اینجوری نیستش که او یه چیز بدون در حقیقت بازخوردی باشد. ما که تو نظام الهی نگاه میکنیم که این من شیئن الا یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه هستی میگیم شعور داره، حیات داره، اینها تسبیح حق میکنن، شما تسبیحشو نمیفهمید اما او شعور دارد. وقتی این در قد موجود مورد آسیب قرار میگیره توسط ادعی، قطعا این بازخوردش این است که اون هم مقابله به مثل میکند برای این کارش و بازخورد قرار میدهد. همین جور در گیاهان آمدیم، در حیوانات هم همین جور، در حیوان هم میان کاری میکنند که این حیوان در حقیقت چی بشه؟ مثلا تولید مثلش چند برابر باشد، شبیه سازیش میکنن، اما نمیگذارن فرزند او چی باشد؟ فرزند او هم همین کارو بکند. چرا؟ چون میگه دیگه وقت نمیان از من این رو بخرن با قیمت کلان. این دوباره در حقیقت چی میشه؟ نسل رو بعد از اون زایش اولی عقیم میکنن. عقیم کردن نسل بعدی دوباره همون بازخورد رو در محصولی که از اون گیاه، چه شیر از اون حیوان، چه شیر اون حیوان باشد، چه گوشت اون حیوان باشد، برای ما چی ایجاد میکند؟ بازخورد ایجاد میکند. اینا شعور دارن، این نظام الهی است. خب همینجور تو نظام انسانی اگر این دست بخورد، بیان فرهنگش بکنن، بیان این رو جا بندازند، اون در حقیقت قناعت مرد به مرد و زن به زن رو در حقیقت ترویج بکنن، یا رابطه هایی که خلاف زوجیت و خلاف در حقیقت این من کل شیء خلقنا زوجین هست، اون وقت جامعه به فساد کشیده می شود، به ویرانی می رود. این رو برای چی عرض کردم؟ ارزش خانواده تو نظام الهی ارزشمندترین به اصطلاح واحد توحیدی است. یعنی خدا در خانواده به لحاظ توحید بالاترین تجلی رو کرده. روایاتی خوندم براتون تا این مسئله رو چکار بکنم؟ ثابت بکنم. یعنی کسی که میخواد ببینه خدا تجلیش در کجا جامع تره، کامل تره، توحیدی تره، کجا رو نگاه بکند تو همه تجلیات الهی؟ میگه خانواده رو نگاه بکند. بالاترین تجلی توحیدی الهی که ارتباط و پیوند محبتی، تشابهی، اون وقت مظهریت اسماء مختلف حق درش ایجاد می شود، خانواده است. درسته؟ پس هر کسی که در راستای تحکیم خانه و خانواده قدمی بر می دارد، در راه اقامه فرهنگ خانواده، در راه تزویج و ایجاد زوجیت و شکلدهی خانواده دیگران هم قدم بر می دارد، این داره تو راستای اقامه توحید قدم بر می دارد. فقط یک فضیلتی رو تو جامعه ایجاد نکرده، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در المیزان یک ضرورتی رو داره محقق می کند که اون ضرورت چی هستش؟ واجب و لازم اجتماع است، لازم و واجب مسیر حرکت توحیدی است. یک کسی آمد خدمت امام معصوم علیه السلام، حالا روایتش رو الان میگم که از کدام امام بوده، آمد خدمت حضرت، عرض کردش که یه خانومی بود اونجا، عرض کرد که من خلاصه دوست ندارم ازدواج بکنم، من دوست دارم که بله. و از امام رضا علیه السلام میگه که شیخ طوسی نقل میکند این رو از امام رضا علیه السلام، ان امراتن سالت ابا جعفر علیه السلام، خدمت امام رضا داره نقل میکند که یه خانمی اومد پیش امام باقر علیه السلام، فقالت اصلحک الله انی متبتله، من متبتله هستم. متبتله حضرت فرمود، فقال لها و ما تبتل عندك، معنی تبتل چی داری میکنی که میگی من متبتله هستم؟ قالت لا اريد التزويج، قصد ازدواج ندارم من ابدا، اصلا نه اینکه حالا مثلا شرایط نیست، نه اصلا نمیخوام ازدواج کنم. قال ولما، چرا نمیخوای ازدواج بکنی؟ قالت التمس في ذلك الفضل، میخوام یه جوری باشم فقط برای خدا مثلا کار بکنم، جلوی مانعه برای کارم کسی نشه، میخوام بتونم تو این راه قدم بردارم، فضل در این راه رو میخوام. فقال انصرفی، برو در حقیقت از جلو چشم من، یعنی انگار مثلا حضرت تردش کرد، برو فلو کان فی ذلک فضلون، اگر این کار فضلی توش بود، فضیلتی توش بود، لکانت فاطمه علیه السلام احق بهی منک، قرار بود این فضل داشته باشد حضرت زهرا که همه فضیلت ها رو جمع کرده به این فضیلت باد آراسته بود، در حالی که انه لیس احد یسبقها الی الفضل، هیچ فضلی نبوده که حضرت او رو کم داشته باشد، اما فاطمه شوهر کرد، ازدواج کرد، تو یعنی چی تو میخوای از حضرت زهرا جلوتر باشی؟ همین جور نسبت به مردم هست. یعنی اگر ما نگاهمون این باشد که من ازدواج نمی کنم، میخوام خلاصه کارهای بزرگی بکنم، میگه خدا این سنت رو به گونه‌ای قرار داده، مسیر از اینجا محقق میشود. اون سکونت مرد که آرامشی که قدرت بر کار پیدا میکند از اینجاست. بین شما مودت و رحمت رو قرار میدهد در ازدواج، که این مودت و رحمت باعث میشود توحید ایجاد بشود. یعنی حرکت انسان به سمت خدا صورت میگیرد، سلوک صورت میگیرد، سلوک توحیدی است. چقدر دین ما ساده و زیباست، در حالی که ما چیکار کردیم؟ سختش کردیم. فکر میکنیم سلوک مربوط به یه عده خاصی است که در یه جای خاصی یه نه، میفرماد متن دین همین تو متن زندگی و روابط، تشکیل خانواده سلوک توحیدی است، قدم به سوی خدا گذاشتن است، که روایات مختلفی رو براتون خوندم. بعد مثلا در این روایت میفرماید که در این روایت شریف میفرماید معلم الخیر و دین یقوم. ببینید این طرف هم. من چون گفتم بحث خانواده داریم، بحث خانواده پدر، مادر، همسر، فرزند همه اینها رو شامل می شود دیگه. روایات هم از ابواب مختلف خوندیم. می فرماید معلم الخیر و دین یقوم و مقام الاب، یعنی اگر کسی معلم انسان می شود، به انسان آموزشی می دهد، رشد انسان رو به دنبال دارد، میگه خود این معلم هم تو طریق چی قرار می گیره؟ پدر قرار می گیره که ابون یعلمک، ابون یزوجک، ابون چی؟ یولدوک. سه تا پدر داریم ما. یه پدریست که ما رو به دنیا آورده، یه پدریست که ما رو تعلیم داده. حالا پدر تعلیم داده یعنی کسی که تو راستای رشد ما اثر داشت. ممکنه حالا یه کسی یه چیزی رو گفته باشه، اما یه کسی انسان رو متکفل بوده، مدتی باهاش بوده، ارتباط داره، یه حالتیست که تو ارتباط رشد ایجاد شده. و ابون یزوجوک، اون پدری که تو رو در حقیقت چی میشه؟ به ازدواج درآورده، مثل پدر زن که قبول کرد تزویج رو، اینم اب تو حساب می شود. چقدر زیباست، میگه خصوصیات اب رو بر اینا. از اون بر می فرماید الاخ الاکبر به منزلت الاب، برادر بزرگ هم به منزله چیه؟ پدر است. چقدر زیباست، میگه برادر احترامی که گذاشته بهش. ببین این پیوندها رو چقدر محکم میکنه توی خانه. از یک طرف زن و شوهر توحید است، از یک طرف چی هستش؟ برادر و خواهر و ارتباطات دیگر رو پیوند میده. از یک طرف میگه نظام خانواده با همون بحثی که دو جلسه راجع بهش صحبت کردیم، یه نظام طولی است، ارتباط طولی است. ارتباط طولی است یعنی چی؟ میفرماید امیر مؤمنان و پیغمبر پدران تو هستند، فاطمه سلام الله علیها مادر تو هستش، و رحم و والدین اونها هم محسوب میشوند، یعنی حقیقتا والدینن. اگر کسی این والدین رو بهشون درست عمل نکرد، رفتارش با اینا درست نبود، به اون والدینم نمیرسد، امکان ندارد، که روایتش رو تو دو جلسه برای دوستان خوندیم. بعد میفرماید که مثلا همین روایت از امیر مؤمنان، انا و علیون ابوا هذه الامه، فمن اسا اباه، اگر کسی نسبت به پدرش تعصی بکند، اسیان بکند، فحشر مع ولد نوح، با فرزند نوح محشور می شود. چون فرزند نوح چیکار کرد؟ از پدرش تعصی کرد. میگه حالا این پدری که تعصی میکند، یه موقع پدری است که تو خانه است، تو رو به دنیا آورده است، یعنی اون پدر همین تینی توه، یه موقع از پدر روحانی توه که امیرالمومنینه. تعصی، ما داریم تو خانه تبعیت از پدر، محبت به پدر و مادر رو تمرین میکنیم. برای چی؟ برای این که یاد بگیریم تبعیت و اطاعت از ولی چگونه است. عرض کردیم هر اطاعتی تو خانه که محقق بشود، تمرین برای تبعیت از ولایت، و لذا همون تبعیت رو تبعیت ولایت قرار میده، و هر تبعیتی از ولایت تبعیت از خدای سبحانه است. اگر انسان دید داره حرف پدرش رو گوش میکنه، همین اطاعت از پدر و مادر، همین احترام پدر و مادر، احترام به ولیست، و احترام به ولی احترام به خداست. یه کار سنگینی که انسان میخواست در رابطه با خدا سلوکی محقق بشود، در رابطه با مقام ولایت یک قربی ایجاد بشود، رو میگه دم دست تو هر لحظه برات امکان پذیر کردن. هر لحظه که تو، هر لحظه میتونی، اگر خانه ای احترام پدر مادر، اگر نیست یه تلفن، یه حال پرسیدن، یه توجه. میگه این رابطه با ولیست، از این ما، رابطه با ولی اوج رابطه ماست، رابطه با ولی اوج توحید رو دنبالش میاره. میگه این رابطه با ولی که اوج توحید است، و برای تو کجا قرار دادم؟ تو خانت، تو ارتباطاتت. حالا ببینید روایات تو این مسئله خیلی زیاده. بذارید یه روایتم از این کتاب که آوردم تا اینجا براتون بخونم. در این کتاب شریف که کتاب بهار جلد 74، میگه یه کسی آمد، خلاصه با از پسرش تعریف میکرد که پسر من اسماعیل مثلا این خصوصیت رو دارد که این جوری است. میفرماید که عمار ابن حیان قال خبرت ابو عبدالله علیه السلام به بر اسماعیل ابنی بی، که فرزندم به من خیلی مهربانه. اسماعیل فرزندم، اومد پیش امام صادق تعریف میکنه از فرزندش که فرزندم اسماعیل به من خیلی مهربانه. حضرت فرمود فقال لقد كنت احبه، من دوست داشتم فرزند تو، وقد ازددت له حبا، حالا که فهمیدم به پدرشم مهربانه، محبت من به فرزندت چی شد؟ بیشترم شد. ما نمیخوایم محبت امام زمان امروز به ما بیشتر بشود؟ امام زمان نمیبیند ما محبت بکنیم به پدر و مادرمون؟ نمیبیند؟ ما که یقین داریم میبیند. میگه دوست داشتن خود شخص یه چیزه، وقتی این محبت میکند به پدر و مادرش، دوست داشتن ما نسبت به او بیشتر میشود. یعنی میخوای ما بیشتر دوستت داشته باشیم، این کار رو بکن. سخته، کار سختیه، کار نشدنیه. ازدیاد محبت امام به ما، آیا اون رشد نیست؟ اون قرب الله نیست؟ ازدیاد محبت امام به ما که تعارف نیست. یعنی اگر امام کسی رو بیشتر دوست داشت، یعنی چی؟ یعنی این رشدش بالاتر است، یعنی محبوبتر است عند الله. درسته؟ میگه راهش به همین سادگی و دم دستی است. من نمیدونم با چه زبانی دین به ما بگه اینقدر کار ساده است، اینقدر دینداری راحته، اینقدر میشه قرب پیدا کرد به راحتی. اون وقت اگر انسان بعد رفت چشمش باز شد و دید اینا رو، گفتن بهت هم گفتیم، بعد حسرت نمیخوره خدای منو برگردون، حالا فهمیدم چیه. بذار شنیدیم اما باور نکردیم. در اینجا میفرماید که قد زدت طله حبا، بعد دنبالش میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتته اخت له من الرضا، یه خواهر رضایی داشت، یعنی مثل اینکه از همون فرزندان حلیمه سلام الله علیها باشد. اتته اخت له من الرضا، این خواهر رضاییش آمد. فلما نظر الیه سر بها، وقتی این خواهر رضایی شدید پیغمبر خیلی خوشحال شد و بسط ملحفته لها، اونجایی که نشسته بود روی چیزی او رو پهن کرد، او رو هم رو همونجا داد که اون بیاد همونجا بشینه، خیلی اکرامش کرد. و بعد میفرم فاجلسها علیه بر او، ثم اقبل یحدثها و یضحک فی وجهها، باهاش خوش و بش خیلی کرد، گفتگو خیلی کرد، خوشوبش خیلی کرد. ثم قامت فذهبت، این رفت خواهر و جاء اخوها، برادر این خانوم که برادر رضای پیغمبر بود آمد، و جاء اخوها فلم یصنع بهی ما صنع بها، با این برادر مثل اون خواهر رفتار نکرد، یعنی خیلی گرم نگرفت، اونجوری تحویلش نگرفت. فقیل له یا رسول الله صنعت به اختهی ما لم تصنع بهی و هو رجلون، که راحت ترم بود، بهترم میشد اکرامش کرد. فقال لانها، اون خانوم و اون دختر خانوم و خواهرم، کانت ابر به والدی ها منه، او نسبت به پدر و مادرش چی بود؟ مهربانتر و نیکوکارتر از این بود. محبت من اعتباری نیست، پیغمبر میفرماید. همینجوری نیستش که به هر کسی هر جوری محبت بکنم عادی، مثل ما نیستش که اعتبار باشه، هر کی از در میاد همه رو یه جور احترام بکنی. درسته؟ میگه نه، محبت من حساب توشه. اگر یه کسی رو بیشتر احترام میکنم، یه کسی رو بیشتر بهش در حقیقت توجه میکنم، مال این است که او قربش بالاتر است، او در حقیقت چی هستش؟ محبوبتر است. چرا محبوبتر است؟ میگه علت محبوبیتش پیش من این است که به پدر و مادرش چی هستش؟ نیکوکارتر است. اگر این رو به عنوان یه اصل بگیریم که واقعا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، امتحانم بکنیم، ما امتحانش هم بکنیم، بگیم یا امام زمان یا ابا صالح، ما میخوایم از این به بعد نسبت به خانوادهمون، پدر و مادرمون، فرزندانمون، چون روایت هم دارد که اگر کسی به فرزندانش هم نیکی بکند، مثل این است که به پدر و مادرش نیکی کرد، چون از خون پدر و مادرش اینم، از همون در حقیقت نسل است. اگر بگیم یا امام زمان یا ابا صالح، ما بنامون رو میذاریم از این دفعه، میخوایم به شما نزدیک بشیم، بخوایم قربمون به شما بیشتر بشه، پیش شما محبوب تر باشیم، تو چشم شما بیشتر دیده بشیم، به خاطر این میخوایم به پدر و مادرمون، برادر و خواهرمون، همسر و فرزندانمون از این به بعد چیکار بکنیم؟ محبت بیشتری بکنیم، گذشت بالاتری داشته باشیم، توجه بیشتری بکنیم، تحویلشون بیشتر بگیریم تا شما ما رو تحویل بگیرید. اگر این رو امتحان کنید ببینید، میبینید تفاوتش رو یا نمیبینید. اگر خدای نکرده کوتاهی یا کاستی بوده، دنبال جبرانش باشیم. ببین دین یه امر کاربردی ها، نمیاد بگه که به سمت خدا حرکت کنید انتزاعی. بگیم چجوری آخه حرکت کنیم؟ میگه خب باید خیلی کارا بکن. نه، میگه حرکت کردن از همین صبح که از خواب بلند میشید، هر جا که باشید میتونید حرکتتون به سوی خدا رو شروع بکنید، تا شبی که میخواید بخوابید، تا لحظه خوابتون، حرکتتون به سوی خدا تو هر جایی که هستید امکان پذیر باشد. اگر مؤمنیه، اگر برادریه، اگر خواهریه، اگر پدریه، مادریه، با این نگاه. ببین اینم یه روایت بود، حالا این روایات همه سازیاست، من میخوام یه روایت دیگری رو هم باز تو رابطه خانوم ها و آقایون بخونم. اینم روایت زیبایی. من براتون خیلی روایت نوشتم، اما در این حال حالا بعضی از اینها رو میشه اینجا خون. اینم این روایت هم عیب نداره، اینم بخونم تا اون روایت رو بعد بیارم. یه شخصی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. محمد و عجل. عرض کرد که من یه همسری دارم که هر موقع میخوام از خونه بیام بیرون میاد تا دم در استقبالم میکنه، هر موقع میخوام برسم خونه دارم میام خونه میاد جلو بدرقم میکنه تو رفتن، موقع آمدن استقبالم میکنه میاد جلو در، از جلو در من رو تحویل میگیره، اینجور خلاصه توجه داره، حواسش هست. میگه وقتی اندوهی به من میرسه به من دلداری میده، به من میگه اگه یه موقعی این مشکلی که تو داری مربوط به معیشت و زندگی و خرج و روزی و ایناست، عیب نداره، قصه نخور، خدا ضامن روزی ماست و از جانب ما دلت شور نزنه که یه موقعی کم و زیاد میشه، از جانب ما خیالت راحت باشه، ما در حقیقت اعتراضی نداریم که کم یا زیاد میشود. اگر در امور آخرت هر چی تو این در حقیقت اندیشه داشته باشی سزاوار خوبه، فکر بکنی که چه کار بکنیم به خدا نزدیکتر باشه. میگه اینا رو به من میگه. حضرت فرمود، چقدر زیبا فرمود، پیغمبر فرمود خدا را در این جهان عمال و کارگزارانیست، چنانچه ملائکه عمال حق هستن، ملائکه کارگزاران حقن دیگه، اونا یفعلون ما یؤمرون، هر کاری که خدا امر بکنه اینا انجام میدهن. لا یعصون الله ما امرهم، هیچ عصیانی نسبت به امر خدا ندارن، درسته؟ بعد اینجا میفرماید خدا، پیغمبر میفرماید خدا را در این جهان عمال و کارگزارانیست و این زن که این خصوصیاتو دارد از عمال و کارگزاران خداست در این عالم، یعنی یه ملکیست از ملائکه‌ای که اینها مرتبط با خدا هستن تو این دنیا. چه تعریف زیبایی از این خانوم کرده، به این سادگی کسی نمیشه عمال خدا. عامل خدا یعنی کسی که دیگه تمام وجودش الهی به الهی شده، الهیت پیدا کرده. برای خانوما چقدر کارش کار کرده، ساده کرده. کار سختیه این که وقتی مرد داره به اصطلاح میره بیرون مشایعتش بکنه، داره میاد تا میفهمه بره جلو در استقبالش بکنه، اگر یه موقع مشکلی داره به جای اینکه یکی بذاره روش او رو بدتر بکنه تسکینش بده، بگه از جانب ما تو خیالت راحت باشه، ما غر نمیزنیم، ما در حقیقت اذیت بیشتر نمی کنیم، خیالت از... میگه همین باعث میشه این بشه از کارگزاران خدا، ملک بشه. چقدر مقام عظیمیه. خب اینم یه روایت بود. یه روایت دیگری رو میخوام خدمتون عرض بکنم. این روایت خیلی روایت زیباییست، یه کمی خلاصه روایتش طولانی نیست، اما خب بالاخره توضیح میخواد این روایت. تا یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه خانومیست میاد خدمت پیغمبر اکرم، عرض میکند که یا رسول الله، من به نمایندگی از همه خانوم هایی که تو مدینه هستن، بلکه به نمایندگی از همه زن هایی که تو عالم هستن اومدم این سوال رو خدمتتون بکنم که یعنی خودش رو به عنوان چی میبیند؟ نماینده همه زن ها. حالا من روایت رو پیدا بکنم که بله پیدا شد. میگه من میام اسماء بنت یزید الانصاری، انها اتت النبی، آمد خدمت پیغمبر و هو بین اصحابه، در حالی که پیغمبر بین یارانش نشسته بود همونجا وارد شد. یه خانم شجاعی که سوال داره اومده در حالی که پیغمبر بین مردم هم نشسته اونجا هستش، آمده اونجا. فقالت، خدمت پیغمبر عرض کرد به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما، انی وافدتون نساء الیک، من نماینده همه زنها هستم به سوی شما. حرف از جانب خودم فقط نیست، این سوال همه زنهاست، هر کسی هم که بشنوه بعدن میفهمه این سوالو داره از شما. وافدتون نساء الیک و اعلم نفسی لک الفدا انه ما من امرأة کائنه فی شرق الارض ولا غرب، در شرق و غرب عالم زنی نیست مگر اینکه وقتی بفهمه من اومدم خدمت شما و این سوالو از شما کردم، اون هم میگه این سوال منم بوده. سمعت به مخرجی هازا الا وحیه علا مثل رأی، اونم همین نظر رو دارد. حالا چیه سوالش؟ سوالش رو دقت بکنید. ان الله خدا شما رو مبعوث کرد بالحق الی الرجال و النساء، شما دعوتت برای مرد و زن، برای همه است، همه رو دعوت کردی به سوی خدا، مخصوص مردا که نیستی که، مرد و زن رو دعوت کردی الی الرجال و النساء فآمنا بک، ما هم ایمان آوردیم به تو، همه مردان و زنان به شما ایمان آوردن و به الهک الذی ارسلک، اما و انا معاشر النساء، ما زنها محصورات و مقصورات، ما تو خونه ها هستیم، عمدتاً کمتر میتونیم بیرون بریم، موانع کار بیرونی برای ما بیش از مردان است، تکالیف بیرون هم دین بر دوش ما کمتر از مردان گذاشته، لذا تکالیف ما عمدش در خانه قرار میگیرد، محصورات و مقصورات، قواعد و بیوتکم، بیشتر در خانه باید اونجا هدایتگری داشته باشیم، و مقضی و شهواتکم، تو خانه سبب آرامش خانواده میشیم، و حاملات و اولادکم، ما فرزندان شما رو به دنیا میاریم و رشد میدیم، و انکم معاشر الرجال، شما مردان، شما مردانی که هستید، فضلتم علینا، بر ما فضیلت داده شدید، بالجمعه والجماعات، آزادید نماز جمعه برید، نماز جماعت برید، بر ما محدودیت ها هست، و عیادت المرضا و شهود الجنائز، جاهای مختلف، و الحج بعد الحج، میتونید هر سال حج برید، ولی ما نمیتونیم، سخت برامون، و افضل من ذلک الجهاد فی سبیل الله، مردان جهاد فی سبیل الله دارن، بر زن جهاد واجب نشده مگر جهاد دفاعی اون جایی که واجب میشود، همه اینها، و ان الرجل منکم ازا خرج حاجا، چقدر سوالو داره قشنگ مطرح میکنه، و ان الرجل منکم ازا خرج حاجا او معتمرن، اگر یکی از مردان میره حج یا میره عمره، ما نگهبان خانه و خانواده و فرزندان و اموال او هستیم، او مرابطن یا برای مرزداری و جبهه ها میره و اونجا در حقیقت ممکن مدت ها بماند در مرزداری، حفظنا لکم اموالکم و غزلنا، ما همه کارهای شما رو تو اونجا خیالتون راحت اینجا انجام میدیم، مراقب اموالتون و فرزندانتون هستیم. بعد میفرماید خدایا، پیغمبر میفرماید یا رسول الله، اگر این همه فضیلت برای مردا قرار داده شده که میتونن این کارا رو بکنن، ولی ما در خانه هستیم، فما نشارککم فی الاجر یا رسول الله، پس چه مساوی در اجر؟ اونا دارن میرند و این کارا رو میکنند و میرسن به کمالات، ما هم تو خونه نشستیم، چی میشه پس این؟ پس اگر دعوت مربوط به همه بود، پس چطور اون اونجور و ما اینجور؟ فالتفت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر رو کردن به اصحابش، یعنی معلومه داشتن این خانوم رو در حقیقت کار میکردن، گوش میکردن به این خانوم از سوالشون، وقتی این سوال تمام شد رو کردن به اصحابشون، به وجهی کله، به همه صورت رو کرد به اصحابش، ثم قال هل سمعتم مقالت و امرأة قط و احسن من مسئلتها فی امر دینها من هازه، حالا دیده بودید یه خانومی به این سوال زیبایی خوبی، به این سوال جامعی دغدغه مند دین باشه و این سوال به این خوبی رو کرده باشه؟ یعنی نشون میده پیغمبر چقدر ارزش قائل شد برای این خانوم، سوالش رو چقدر احترام قائل شد و جلو همه چقدر تحسینش کرد که این سوال چه سوال دغدغه دین داره دیگه، میگه ما حاضریم هر کاری که بدانیم ما رو به اون ایمان میرساند انجام بدیم، مردا طریقشون معلومه، ما چی کار بکنیم برای این کار که بخوایم به اونجا برسیم؟ هل سمعتم؟ فقالوا یا رسول الله، جواب دادن اصحاب، ما ظننا ان امرأتان، اون زمان رو در نظر بگیرید که وضعی که اسلام در رابطه با زن و مرد و خانواده آورده، روایت شریف که نشد تو این ایام بخونم براتون، الان نگاه نکنید، تازه الان هم همش چی هستش؟ همش بکر زیباست، اون زمان برای زن ارزش قائل نبودند، اون زمان در حالا هست تو تاریخ، تاریخش هم من همرام دارم، که اقوام مختلف، عرب، عجم، ایرانی ها، رومی ها، اروپا، تمام اینها نظرشون در اون تاریخ نسبت به زن چی بوده؟ همشون هست، حتی تو سندهای رسمی اون قانونهای نوشته شده اون زمان ها هست که باید چگونه، همه اینا هستش. ببین چه نگاهی به زن داشتن، از حیوان محض بودن نگاه داشتن به اینها، تا در حقیقت یه کالایی که قابل خرید و فروشه، تا یه خادمی که فقط باید کار بکند، کسی برای زن ارزشی قائل نبود به عنوان یه انسان. اسلام آمد این ارزش رو ایجاد کرده و اون زمانی که اینها دختران رو زنده به گور میکردن و زنان تابع محض بودن، حالا خصوصا اون وقت اسلام اومده این ارزش رو قائل شده، این خانم اومده جلو پیغمبر این سوال زیبا رو میکند، چقدر بهجت آوره برای پیغمبر که این خانم رشد کرده تو اون محیط، تو اون خفقان، تو اون سختی یه همچین سوال زیبایی رو دارد. بعد میفرمایند که اون اصحاب جواب میدن یا رسول الله ما ظننا ان امراتن تهتدی الی مثل هذا، مثلا ما فکر نمیکردیم یه خانم اینقدر در حقیقت چی بشه، زیبا بتونه سوال بکنه، اینقدر سوالاتش دقیق باشد. فلتفت النبی الیها، دوباره پیغمبر رو کرد به اون خانم، ثم قال لها انصرفی ایتها المرأة، برگرد به خانت و علمی و به همه زنهایی که تو نمایندشونی بگو، و علمی من خلفک من النساء، همه اونهایی که تو به نمایندگی ازشون آمدی این پیام من رو برسون به اونها که ان حسن تبع الاهدا کن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته یعدل ذلک کله. اگر کسی خوب شوهرداری بکند در خانه و اونجا سعی بکند رضایت اهل خانواده رو فراهم بکند، مادر در خانه، تمام اون چیزهایی که مرد باید با اون سختی به دست بیاره، بره مرزداری بکند، بره جهاد بکند، بره اینور بره اونور، همه اونها رو جمع کنن با هم، برای تو اینجا همه اونها محقق می شود. چرا اینجوری محقق می شود؟ آیا تعارفه؟ نه، چون می دونید اگر یه خانومی بخواد تو خانه همه رو راضی نگه دارد، فرزند و شوهر رو به خصوص به هم پیوند بدهد، حفظ بکند، باید از اراده خودش خیلی صرف نظر کند، از ذوق و سلیقه خودش باید خیلی در حقیقت کار بکنه، کوتاه بیاد تا بتونه اونها رو در حقیقت کار بکنه، جمع کنه حوله محوری. این بالاترین ریاضت، بالاترین سختی است. من یادم نمیره اینو همیشه به عنوان یه مثال میگم. ببینید وقتی که یه خانومی سر سفره غذا میخواد غذا رو بکشه، مادری تو نشسته داره غذا میکشه، غذا اون زیباترین قسمت غذا رو میکشه برای چی؟ برای همسرش و بچه هاش. تای اون قابلمه که دیگه حالا یه خورده برنج ممکنه به هم چسبیده باشه یا تعدیق که زیبا نباشه، اگه تعدیق زیبا باشه اونم میذاره برای اونها، اما اونجا یا غذایی که ممکنه از قبل مونده باشه رو اونجا زمینه میکنه خودش میخوره. اما هیچ داعیه‌ای بر این که من دارم زیباها و خوبها رو به شما میدم نداره، یه بارم به رخ شما نمیکشه، اما کافیه یه بار مرد این کارو بکنه. یعنی مرد بخواد غذا بکشه، اون قسمت خوب غذا رو بخواد برای خانوم بکشه برفرض، درسته؟ توقع داره هی نگاه میکنه ببینه آخرش میگه که دستت درد نکنه اون قسمت خوبش رو برام کشیدی، یا حواسم بودا، یعنی هی تو آخر اگه نکنه کنویسی تو دل این میمونه که نگفت. ایثار تو وجود خانوم ها در خانه خیلی قویست، محبت و محور محبت بودن در خانه توسط خانوم ها خیلی منتها اینقدر عادی شده دیده نمیشه، اینقدر ما عادت کردیم نمیبینیم، این ندیدنش بده، او نمیخواد دیده بشه، اما ما باید ببینیم، حواسمون باشه که اگر داره اون ایثار و محبت رو میکند، این مثل جنگیدن در مرز هاست که اراده خودش رو شخص فدا میکند، میره در مرز به اراده ای که باید اونجا از دین خدا دفاع بکند، یا در حقیقت میرود در سختی ها و جاهای مختلف کار میکند تا رو... میگه همه اون چیزی که در کمالاتی که برای مرد تو همه اونها قرار داده شده، سختی همه اونها مساویس با سختی یه خانومی که تو خانه اراده های دیگران رو در حقیقت چیکار رو ترجیح میده بر اراده خودش، این از خود گذشتن است، ایثار است، بزرگ شدن است. نمیدونم تونستم بیان رو عرض بکنم که چقدر زیباست، چقدر خدای سبحان اون ارزشی رو که برای زن قرار داده. لذا در روایت دارد که اگر خانومی از وقتی که حامله می شود تا وقتی که فرزند رو به دنیا میاره و دوران شیردهی داره شیر میده فرزند رو، مثل دوران کسی است که در مرزها مرزداری میکند. یعنی چطور تو مرزداری سرحدات اسلامی دور از همه آبادی و عمران و با همه سختی ها داره مرزداری میکند، نگهداری از مرز، نگهبانی از مرزها میکند، جزو سخت ترین کارهاست. میگه این که خانومی حامل میشود دوران حمل و دوران شیردهی مثل مرابطین است، ثواب مرابطین رو برای این قرار میدن. چرا؟ چون فرزندان خود اینها مرزهای حقیقی چی هستن؟ نظام اسلامی هستن. یه مرز مرز جغرافیاست، یه مرز مرز افکار است، یه مرز مرز رشد صحیح فرزند است. اگر فرزندی با آرامش دوران حمل رو در جنینی طی کند، تو دوران شیردهی مادر با آرامش به او شیر بدهد، مثل مرابطی است که با تمام وجودش مرزداری کرده و دفاع کرده از دین. این اجر همون است، یعنی این میگه مطابق همونه. اینها رو خدا خیلی زیبا تقسیم کار کرده، اینا با هم مکمل می شود. اگر این نوع تقسیم کار رو انسان ببیند، اون موقع می بینه اگر یه خانومی در خانه داره فرزندداری می کند، ارزش این کار خیلی عظیمه. لذا این روایت شریف هم که وقتم داره می گذره، اما این روایت شریف رو دلم نمیاد براتون نگم، که می فرماید که عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهم. خیلی زیباست که می‌فرماید عقول زنها در زیباییشونه. یعنی چی؟ حالا عرض خواهم کرد. و جمال مردان در عقل‌هاشونه. خیلی زیباست این جریان، بیانش خیلی عالیست. خانوم‌ها تو نظام احساسی قدرتی دارند که اگر دیدید که میگن بچه زبان مادری رو یاد میگیرد، یعنی چون مادر با او حوصله میکند، حرف میزند، با او تکلم میکند، با او دائما مراوده دارد. پدر اینقدر حال نداره، مادر دائما زبان چی هستش؟ مادری. درسته؟ مادر تو دوران کودکی بچه توانایی خدا به او داده است که میتواند با او بهترین و بالاترین و حکیمانه ترین مسائل رو بیاره به یه زبان ساده برای بچه با او چگار بکند؟ در خوردن و خوابیدن و در حقیقت خواباندن بچه و لالایی که حتی برای بچه میگه، بچه رو در حقیقت هر رو ارتباطی که داره باش میگیره، این داره اون زیبایی عقل رو میاره تا مرتبه چی؟ حس. تو مرتبه حس محسوسش میکنه برای بچه، چون بچه به غیر از مرتبه حس الان درکی ندارد. این قدرت یه خانوم است که میفرماید عقول النساء فی جمالهن، که میتواند مسائل عظیم رو بیاره توی مرتبه حسی، توی این مرتبه ساده. این قدرت خانومه، این رو باید تقویت کرد تو خانه. و از اون طرف مرد اگر بخواد به جمال ظاهریش بپردازد، این برای فقط اینا، نه اینکه جمال داشتن برای مرد بد باشد، اما حسن مرد این است که عقل در وجودش، یعنی اون سنی که میخواد حالا تو جامعه حرکت عقلانی رو ایجاد بکند، اون وظیفه مرد است. اون حرکتی که میخواد عقل را به حس تبدیل بکند و او رو بچه رو تو این محیط روش بده، خانه رو حفظ بکند، محبت رو بالا ببرد، این وظیفه یه خانوم تقسیم کار شده تو نظام وجودی. این چه قضیه؟ این دوتا مکمل هم میشن، این نگاه به خانواده که هر کدام. لذا اگر مرد قدر فعالیت زن در خانه رو نداند، کاری رو که زن میکند در خانه ارزشش رو نبیند و اون چیزی که اینقدر ارزشمند است که آرامشی است که محبتی است که در، اگر این رو نبیند، این در حقیقت چی هستش؟ در روایت دارد که این از ما نیست، لیس منا، از ما نیست مردی که اینجوری باشد. لذا میفرماید نزدیکترین مردان به ما کسانی هستند که لطیفتر و محبتر نسبت به خانوم ها و زن هاشون هستن. وقتی زنشون رو بیشتر دوست دارن، میگه ما پیغمبر، ما اینجوریم، ما اهل بیت اینجوریم که زن هامون رو دوست داریم، اظهار میکنیم بهشون، با اونا با لطافت برخورد میکنیم. هر کسی میخواد از ما باشد از این سنخ هست. خب دیگه با چه زبانی به ما بگن؟ میگه از ما نیست، یعنی رابطش با پیغمبر قطع میشود. اگر کسی بد خلقی کرد، عصبانیت به خرج داد، خدایی نکرده قهر کرد، نعوذ بالله دست به زنی داشت بر سر مثلا فرزندش یا مثلا همسرش، خب این میگه از ما نیست، این با ما ارتباط پیدا نمی کند، این از ما دور است. نمیشه انسان بیا تو مجلس اهل بیت بنشیند، عشق بریزد، زار بزند، دلش در حقیقت رعوف بشود، رحیمی بشه، اما برگرده تو خونه چی باشه؟ خشن باشد. نمیشه. این رحمت از اونجا شکل میگیرد. لذا محبت در خانه منشأ محبت ولی است. زدن وزنه است که انسان میخواد محبت ولی الهی رو بزند. بالاترین مظهر این محبت در خانه بین امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها بود. پیغمبر میگه من وارد شدم دیدم که امیرالمومنان علیه السلام زهرام داره اون در حقیقت آرد رو آماده میکنه، دیدم امیرالمومنین داره عدسی رو پاک میکند و اینا. بعد اونجا یه روایت مفصلی دارد. امشب شام غریبان فرزندان امیرالمومنین علیه السلام است. حالا یا بچه ها هنوز در تدارک مراسم دفنند و دارن میرن چون شبانه دفن شده، یا دفن کردن و برگشتند، حالا تنهایی نبودن پدر رو دارن احساس میکنن. شاید همه چشم ها به امام حسن علیه السلام باشد که پسر بزرگ خانواده است، اما امام حسین علیه السلام، زینب سلام الله علیها، ام کلثوم و همچنین حضرت عباس و برادران و بقیه بچه ها، همه نگاهشون در این خانه به فقدان امیرالمومنین است که چگونه تا دیشب امیر مومنان در بینشان بود، چگونه جمعشون در کنار پدر بود و امروز کسی امروز در کنار پدر نیستند، پدر رو از دست دادن. اما لا یوم کیام کیا ابا عبدالله، شام قریبان امام حسین علیه السلام رو در نظر بیارید. اگر اینها کنار هم جمع شدن اینجا، هوای همدیگر رو دارن، به هم تسلی میدن، اما در صحرای کربلا خیمه ها رو آتش زده بودن، زینب سلام الله علیها همه رو زیر یه خیمه نیم سوخته، در حالی که جنازه ها و جسد ها در صحرای کربلا خونین و با همه شمشیرهایی که بر اونها بود افتاده بود. یک طرف از اون طرف شهدا بودن، از این طرف خانه ها، بچه ها، بچه هایی که کتک خورده بودن، خیمه ای که سوخته بود، عشق هایی که روان بود. یا ابا عبدالله، زینب سلام الله علیها میگه که وقتی همه رو ساکت کردن، همه آرام شدن، اما یه دفعه دیدم از پشت خیمه صدای ناله میاد. رفتم پشت خیمه، دیدم که رباب مشغول گریه است. عرض کردم خانم جا، بچه ها رو به زور و سختی من آرام کردم، شما چرا گریه میکنید؟ اونجا عرض کرده باشد زینب جان، وقتی که آب آزاد شد، قطراتی آب نوشیدم، الان شیر در سینه هم جاری شد، یاد آتش اصغر افتادم، یاد اون گریه های علی اصغر افتادم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.